بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحثمون در رابطه با بحث فروش اقساطی بود. تا کجاش رفتیم؟ اینم چیز شد اما خب نمیدونم الان شد اینم نمیاره ما بذارش تو این به بند نمیاره دیم الان میخونه خواهی پس بذارش تو هم بینم الان چه اینه بشم تو باشم الان میخوام سلف رو دیگه شروع خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ماده 7 در رابطه با ماده 7 نظر به این که خریدار کلیه مجوزهای لازم برای خرید موضوع معامله این قرارداد به نام خود چسب نموده است، بذار بانک مؤسسه اعتباری به خریدار وکالت داد که از طرف بانک نسبت به انتقال قطعی چی؟ موضوع معامله این قرارداد به نام خود یا تقبل تمامی هزینه های مربوط و انجام کلیه تشریفات انتقال اقدام نماید و حق مطالبه وجهی بابت هزینه‌های مربوطه از جمله حق الوکاله را از خود سلب و ساقط نمود. ببینید اینجا چند تا بحث رو مطرح کرده. اول اینکه وکالت یک امریه که بابت شخص میتونه طلب اجرت کن. یا آقا شما منو وکیل کردین و مزد منو بدین. چطور خودت حق الوکاله میگیری؟ من نگیرم کارمزد میگیری؟ من نگیرم. تو این ماده ما به عنوان یکی از شروط ضمن عقد با مشتری این قرارداد رو میبندیم که وکالتش وکالت مجانیه و بابتش نمیتونه اجرتی چیکار کنه؟ طلب کنه. خب و فرد ببینید مطابق این ماده بانک برای تهیه موضوع قرارداد فقط بهاشو میپردازه. میگه آقا ببین شما خرید کالایی میخوای کالا، من به تو 2 میلیون پول میدم، برو با این پول یخچال بخر، تلویزیون بخر. اما کالای جانبی مثلا اینکه یخچالا بخوای ببری خونه، هزینه ها نمیدونم میری اونجا مثلا ورودی به ازت میگیره، اون فروشگاهی که میخوای بری میگه آقا ماشینه رو بخوای بیاری اینجا، میگه پول پارکینگ بهت بدی، هزینه‌ای که می‌خوای بری تا اون فروشگاه، مثلا نمیدونم سرای ایرانیه، از این ور شهر باید بکوب بری اون ور شهر. میگه اینا ربطی به من نداره. از اون طرف هزینه‌های خودت به عنوان وکیل، اونها هم ربطی به من نداره. نه نمیشه، باید همون کارو بکنه. لذا قبلش میگه فاکتورشو بیار، میگه فاکتور میگیره که به اندازه اون فاکتور بهش پول میدن. خب ببینید انتقالات فروش اقساط، ببینید ما اول باید اینو در نظر داشته باشیم که این قراردادی که بانک میبنده در از چه قراردادی بود گفتیم؟ وکالت فروش اقساطی. یعنی با این قرارداد داره وکالت در فروش اقساطی رو به طرف میده. اتفاقات فروش اقساطی، یکی بحث موضوع به موضوع وکالت عمل کرده. ببینید یک فرد وقتی که وکالت فروش اقساطی میگیره یا به موضوع قرارداد عمل میکنه یا قرار عمل نمیکنه. اگر به موضوع وکالت عمل کرد، یعنی رفت همون چیزی که گفته بود را خرید، چون خرید انجام گرفته سود دریافتی برای بانک حلاله و اشکالی نداره. حالت بعدی این است که خرید بیش از یک ماه طول کشیده که توضیحش رو دادیم، تا قبل از اولین قسط باید خرید را انجام بده، یا اینکه کالای دیگری خریده، یا اینکه هیچ کالایی نخریده. این سه حالت دیگر. دو حالت اول که بیش از یک ماه طول کشیده، پول الان دستش، کالای دیگری خریده، عقد فضولی یا ربوی میشه و بانک میتونه قبول کنه، اما اگه ربوی بشه بانک قبول نمیکنه. تو موردی که طرف بیاد و کالای دیگری بخره، خب این ربوی نمیشه، بلکه یه عقد فضولیه. اما موردی که اومده بیش از یک ماه طول کشیده داره سود میده، این میشه ربوی. تو سود چیه داری میدی؟ چیزی نخریدی که سودش رو بده. حالت بعدی این که هیچ کالایی نخریده. خب در این مورد وقتی که هیچ کالایی نخره، بانک قرارداد اصلا به هم میزنه و وجه التزام تخلف از مفاد قرارداد میگه که حالا تو ماده 9 درباره اش بحث خواهیم کرد. ماده 8، شما آیا حسینی زحمتش بکشی آیا موسوی بله. ببینید تو این ماده در خصوص اینکه خریدار به تعهداتش عمل نکرده داره توضیح میده. اگه تسهیلات گیرنده مثلا مبلغ تسهیلات برای کالا استفاده نکرد، مثلا رفته داده برای بدهیش، یا رفته رهن منزل انجام داده، یا کارهای دیگه، در این صورت چون بانک عملا کالا یا به مشتری نفروخته، اخذ سود ربا میشه. اما بانک میتونه مطابق این قرارداد بگه آقا من سود نمیخوام، اصل پول بده، جریمه تأخیرم بهت بدی، چون با تو شرط کرده بودیم که ملتزم به مفاد این قرارداد باشه، تو ملتزم به مفادش نبودی، به تعهدات عمل نکردی، لذا جریمه میشه. خب این ماده 8، اگر بانک تصمیم بگیره که مطابق این ماده دستور تخلف مشتری قرارداد را فسخ نماید، تمامی قرارداد از جمله شرط اخذ جریمه از بین می رود و نمی توان با این قرارداد استناد نمود و از وی جریمه اخذ نمود. بانک بگه آقا من این قرارداد را فسخ میکنم. اما با خب اگه بخواد این قرارداد را فسخ کنه، اگه جریمه تغییر شرط ضمن این قرارداد باشه، خب اونم خود به خود فسخ میشه دیگه، متعهد نیست. بذار میان چیکار میکنن؟ جریمه تأخیر رو در ضمن یک عقد خارج لازم میان. اما با توجه به این که در این ماده عقد وجه التزام در ضمن عقد خارج لازم شرط شده، بنابراین بانک میتونه جریمه را به استناد شرط ضمن عقد ماده 9 قرارداد عقد بکنه. خب اما ماده جریمه تأخیر به این صورته که بله معمولا ضمن عقد صلح، یعنی 1000 تومان میزنم به حساب طرف و باهاش مصالحه میکنن، در ازای اینکه 1000 تومان بهش میدن مصالحه میکنن که آقا شما چیکار کن، قرارداد رو بهش پایبند باش و اگه پایبند نبودی فلان جریمه رو باید به ما بپرداز. آره آره صلح عقد لازمه دیگه، گفتیم جزء عقود لازم، صلح جزء عقود لازم. خریدار متعهد گردید در صورت تخطی از مفاد این قرارداد از جمله هر گونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد و یا استفاده از تسهیلات موضوع این قرارداد به نحو غیر مجاز حسب مورد از تاریخ سررسید اقساط یا تبدیل دویون به دویون بدین حال تا تاریخ تسویه بدهی علاوه بر وجوه تادیه نشده خود مبلغی به عنوان وجه التزام تأخیر تادیه دین که طبق دستور محاسباتی این محاسبه به این صورته: تعداد روز ضرب در نرخ وجه التزام ضرب در مانده بدهی تقسیم بر تعداد روزهای واقعی سال ضرب در صد. محاسبه می‌گردد به بانک یا مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. نرخ وجه التزام تأخیر تادیه دین معادل 6% و علاوه نرخ سود متعلقه که مثلا 15% مجموعاً معادل 6 تا 15 میشه 21%. یعنی اینجا گفتیم تعداد روز ضرب در نرخ وجه التزام، میگه نرخ وجه التزام 6% و علاوه نرخ تحصیلاته. این ماده بانک شرط میکنه که مشتری باید به طور مرتب اقساط خود را در سررسیدهای مشخص بپردازه، در صورت عدم پرداخت به موقع یا تخلفات دیگه باید بر اساس مصوبه بانک مرکزی به تایید شورای نگهبان رسیده به میزان تأخیر در پرداخت بدهی مبلغی را به عنوان وجه التزام بپردازه. جریمه تأخیر میشه. قبلا خب در مورد همون تفاوت ربای جاهلی و وجه التزام گفتیم، گفتیم که مفهوم ربای جاهلی چی بود؟ تمدید مهلت بدهی با زیاده بود. در اینجا بدهی تمدید نمیشه، میگه اصل فرع پول اصل پولو بهت بدی، 20 میلیون وام گرفتی 20 میلیونو بهت بپرداز. چرا؟ چون به تعهدت نه گفتی آقا من میرم ماشین میخرم. میبینیم آقا رفته ماشین نخریده و کالا اصلا نخریده، واسه داده برای بدهیش. میگه آقا 20 میلیون را که میده هیچ، علاوه بر 20 میلیون مثلا نرخ تحصیلات 15% بوده، 21% بر اساس اون فرمولی که گفتیم باید چیکار کنی؟ جریمه بر. یا مثلا موارد تخلف دیگه، مثلا وثیقه ای که گذاشته وثیقهش اصلا ارزش نداره، الکی وثیقه بی ارزش گذاشته، یا موارد دیگه که چی میشه؟ موارد تخلف از قرارداد محسوب میشه. خب ببینید بحث بعدی بانک. بانک مرکزی در آیین‌نامه وصول مطالبات بانک ها را موظف کرده نرخ وجه التزام را در قرارداد قید کنند. در این آیین‌نامه برای تسهیلات بیش از 50 میلیون نرخ وجه التزام 5 حالت در نظر گرفته. البته این مال قبله. خب برای نرخ وشلتزا معادل نرخ سود به علاوه 6% در نظر چه در ماده، اصلا خود ماده بود این بس. ماده 11 خریدار شما بخونید.
رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نمود و به حساب بدهی خریدار منظور نماید. در صورتی که وجود به صورت عرضی باشد، بانک یا مؤسسه اعتباری آن را به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و برداشت نماید. اقدام بانک یا مؤسسه اعتباری در این خصوص برای خریداران و ضامنی یا ضامنین غیر قابل اعتراض و لازم اجرا میباشد.
ببینید در بحث ضمانت بانکی ما یک بحثی را داریم که خب ضمانت بانکی چه ضمانتی؟ آیا ضمانت شرعی یا نه؟ ضمانت شرعی گفتیم که به معنای چیه؟ انتقال ذمه است. یعنی چی؟ من ضامن آقا میشم نسبت به دینش به آقا. آقا 10 میلیون با آقای موسوی بدهکار، بنده به آقای موسوی میگم آقا من ضامن آقا. خب آقای موسوی میگه خب باش قبول میکنم. قبول کردن آقای موسوی به این معناست که 10 میلیون هم یاد از چی میگیره؟ از بنده میگیره. یعنی ذمه آقای مؤذنی منتقل میشه به بنده، منتها وقتی که آقای موسوی از من گرفت من میتونم رجوع کنم به آقای مؤذنی و بگم خب حالا 10 میلیون هم به من پرداخت. این میشه چی؟ انتقال ذمه. اما در ضمانت هایی که در عرف الان رایجه، در عرف و اقتصاد اینها الان رایجه، ما ضم ذمه داریم. به چه صورت؟ وقتی که من به آقای موسوی میگم من ضامن آقای مؤذنی، این به این معنا نیست که آقای موسوی دیگه به آقای مؤذنی رجوع نکنه، بلکه به این معناست که مثلا اگر آقای مؤذنی پرداخت نکرد میتونه بیاد و اون مقداری که آقای مؤذنی از بدهیش باقی مونده تمام یا بقیهش رو از من بگیره. اگر 3 نفر ضامن شده باشن میتونه مستقلن از یکی یا به طور مثلا حالا مساوی یا غیر مساوی از هر 3 بگیره. یعنی این گونه نیست مثلا اگر منو آقا ضامن آقای مؤذنی شدیم 2 نفر، آقای موسوی ببینه آقای مؤذنی نصف پول داده نصف دیهش مونده توی ضمانتنامه های جدید، آقای موسوی توی این نصفه میتونه تمام نصفه رو بیاد از من بگیره، میتونه تمام نصفه رو از آقا بگیره، میتونه تقسیم بر 2 بکنه، میتونه 1/3 از من بگیره 2/3 از اون، به هر صورتی میتونه بیاد و بدهی خودش رو از ما بگیره. منتها در چه زمانی؟ زمانی که آقای مؤذنی بدهیش رو پرداخت نکنه. نه اینکه اگه ایشون داره پرداخت مثلا میتونه پرداخت بکنه نمیتونه به ما رجوع کنه. انتقال ذمه نی، ضمیمه شدن ذمه در صورت عدم پرداخته. توی بانک هم همین صورته. میگه آقای صفا شما ضامن آقای مؤذنی شدی، آقای مؤذنی بعضی از اختصاصشو داده بعضی را نداده، شما چون ضامن هستین ما از حساب شما برداشت میکنیم و اختصاص آقای مؤذنی را بر میداریم. ممکنه من آقای موسوی مشترکاً ضامن شده باشم، بانک میبینه کدوم به نفعش، میاد به حساب من رجوع میکنه، میبینه حساب من تهش مثلا کمه، مقدارش از من برمیداره، مقدار دیگه‌ش از آقای موسوی برمیداره. به هر حال به گونه‌ای برمیداره که بدهی تسویه بشه. اگر هم تسویه نشد میتونه به حساب، حتما هم لازمی به حساب تو همون بانک مراجعه کنه. چون الان طرح شتاب هست میتونه از هر حساب اعتباری، ریالی، ارزی، کوتاه مدت، بلند مدت از من که در بانک‌ها یا مؤسساتی که معتبر هستن و به طرح شتاب وصلن میتونه از هر کدوم از اینها برداشت کنه، در صورت که طلبکار نپرد. حالا من برم اعتراض کنم، آقا برای چی از من برداشت کرد؟ یه خب برای چی ضامن شدی؟ ضامن شدن به هر حال این هم داره دیگه، شما ضمانت کردی و این رو پذیرفتی در ضمن ضمانت خوده. چی؟ خب یه به هر حال طرف اقدام کرده به ضمانت دیگه. حالا فکر کن اگه ضمانت شهری بود که بدتر بود، که اون انتقال بود، یعنی آقای مؤذنی یه بانک نمیشناسه، فقط صفا رو میشناسه، میگه آقای صفا قضا رو بیا بده من ضامن شد. بفهم ضامن نه دیگه، یعنی قرارداد در اختیار فرد قرار داده میشه، میگه آقا قرارداد اینه، میخوای وام بگیری یا نه، قبول نداری برو یه بانک دیگه، یه جای دیگه، از یه جای دیگه پول میخوای امضا کن. به ضامنش هم همینه میگن، مجبوری نی، به هر حال چطور مجبور نی ماشینش عوض کنه، نمیدونم ماشین بخره چیز کنه، دیگه به هر حال میتونه بره یه کار دیگه کنه از یه جای دیگه. طرف میگه آقا خونه رو بفروشم، میگم وام میگیرم، خونه رو بفروش، نمیخوای وام بگیری برو خونه رو بفروش. بله خب، اما خب گفتیم این قرارداد حکم وکالت در اینا داره و در ضمن اون داری شما اینها رو می‌بندید. ماده 11 خب اینا چه خوندیم؟ ماده ببینیم نظر این ظاهرا یه قرارداد جدیدیه، چون بعد از معمولا انا ضمانت های عرفی در صورت عدم پرداخته، اونجایی که میگن اهل سنت ذم ذمیمه، یعنی مساوی هم میتونه به شما رجوع، میتونه به من، اما بانک تا زمان که آقای مؤذن داره اقساطش میده به ضامن که مراجعه نمی کنه که. لذا ظاهرا این یک قرارداد مستحدثیه، یه قرارداد جدیدیه که در این قرارداد در صورت عدم پرداخت طلبکار به ضامن رجوع میشه. این به نظر خودشونه، مثل قرارداد بیمه، قراردادهای دیگه همه قرارداد. بله مؤلف این قراردادها زمان یه عقد جدیده، این نوع زمان یه عقد جدیده. بله اوفو بالعقود و المؤمنین شروطه و اهل الله بیع و اوفو بالعهود و الا ماشاءالله اون مستنداتی که ما درباره الزام قراردادها داریم، مشکلات شرعی مثل قماری بودن و عقد مال به باطل و ربا و دم و تشکیلات رو نداره، ضرر رو اینها رو نداره، لذا اون قواعد سلبی رو نداره و جزء عمومات قرار میگیره و چی میشه؟ الزام هم پیدا میشه. بانک میتواند با استفاده از این موارد جهت وصول مطالبات خود از مشتری یا ضامنین به هر یک از حساب‌هایی که آنها نزد بانک‌ها دارند، حالا چه خود این بانک چه بانک‌های دیگه، فردا بره مراجعه کنه برای رعایت اصل مشتری مداری و اینکه مشتری به خاطر برداشت مبلغ اقساط از حساب وی با مشکلات بعدی مواجه نگردد، میباید همزمان با برداشت از مشتری مراتب را به نحو مقتضی مانند تلفنی، چسبی یا پیام کوتاه. ما بیشتر اینا رو به بانکی ها میگیم، یعنی بیشتر مدیران بانک ها آموزش داریم، میگیم با یه زنگی به طرف بزنیم، اما اونجور واقعیتش اینه که لازم نیست به اطلاع برسونه، چون به هر حال یه ضمانت کرده و فردا میدونه قسطش رو نداده.
خب بین بانکی چی
یه دستور عمل بازار بین بانکیه میزنه، چون طرح شتابه یه مجوز دارن دیگه، تمام حساب‌های فرد تو بانک‌های دیگه را اون قسمت حقوقی دسترسی پیدا می‌کنه، بدهکار بستانکار می‌کنه دیگه. آره دیگه، با اون بانک مکاتبه داره بعد. خب ماده 12، ضامن ضامنین با علم و اطلاع و وقوف کامل راجع به مندرجات این قرارداد و کمیت و کیفیت تعهدات خریدار منفردن، مشترکن و متضامنن انجام کلیه تعهدات و پرداخت بدهی‌هایی که در ارتباط با انجام موضوع این قرارداد به عهده خریدار است را تعهد نموده و بانک مؤسسه اعتباری به استناد این قرارداد حق دارد علاوه بر مراجعه به خریدار به هر یک از ضامنین منفردن و یا مشترکاً مراجعه و ایفای تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نماید. پس بنابراین اول از همه دلیل نمیشه، یعنی تو خود همین قرارداد هم اومده گفته آقا من با علم به این قرارداد دارم امضا میکنم، با علم و وقوف به این قرارداد، لذا فرد بعدا نمیتونه ادعا کنه آقا من نمیدونستم این ماده هست. میگه خب خودت امضا کردی که من با علم به این قرارداد دارم امضا میکنم. به هر حال آدم چیزیه که نمیخونه امضا نمیکنه. ببینید بانک قاعده خاصی نداره، معمولا مشتریان را به مشتریای مثلا بدحساب، مشتریهای معمولی، مشتریهای خوشحساب تقسیم می‌کنه. تو مشتریهای خوشحساب مثلا بانک رابطهش رابطه ویژه است، حتی خیلی وقتا ممکنه حساب فرد خالی باشه، خود بانک تصفیه کنه بعد بهش بگه مثلا آقا حسابت بیا شارژ کن حسابت. نه سود نمیکنه، نه دیگه. خیلی وقتا میشه مثلا بانک ها طرف مثلا یه آدم خیلی معتبره، بانک هم نمیخواد این مشتری از دست بده، چکش اومده تو بانک پرداخت میکنه خود بانک، زنگ میزنه آقا مثلا تا زور پولا بیایم میریزیم به بانک، چون میدونه یه مشتری ویژه است نمیخواد از دستش بده. اما یه وقتی یه مشتری بد حساب تا حالا 10 تا چک برگشته این هم میشه 11 میشه، یه این وقتی که میخواد وام بگیره تا سرحد امکان سعی میکنه بانک چی؟ ریسکش رو پایین بیاره. شما هم همینجور هستین، شما یه وقتی یه رفیق داری خیلی خوب به دست میدونی وضع مالیش خوبه، سری مثلا میگه آها فلان روز میدم میده حتما، خب اینا خیلی باش برخورده ویژه داری تا اینکه یه شخصی که حالا 10 بار به بی زنگ بزنی، 3 بار پیغام بذاری، 2 بار بری در خونش، آخر بری کارت شهریه بگیری، بری شهریه بگیری، بعد بری برای خودت خورد خورد. این دیگه ته تهشه تا اگه قبول کنه. خب این خیلی فرق داره با اون اولی، یعنی وقتی که آدم به اون اولی میخواد قرض بده دیگه دستش نمیلرزه. بانک ها هم به همین صورت عمل میکنن تو تعداد ضامن. مثلا شما همین دفتر تبلیغات میگه نمیدونم برای افراد بد حساب و بد بده مثلا ما 2 برابر ضامن میگیریم، اگه افراد عادی یه ضامن میگیریم از اونا 2 تا ضامن، یا توی مبلغ هم تاثیر داره. ماده 13، هرگاه بانک برای وصول مطالبات خود درخواست صدور اجرایی نماید و حکم به نفع بانک صادر شود، پرداخت کلیه هزینه‌های اجرایی و مبلغی معادل آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله در امور اجرایی، همچنین در صورتی که بانک ناگزیر از توسل به اقدامات قضایی گردد، هزینه‌های قضایی، دادرسی، حق الوکاله وکیل یا نماینده قضایی، خسارات از هر جهت طبق تشخیص و اعلام بانک بر ذمه خریدار بوده که علاوه بر انجام سایر تعهدات ملزم به پرداخت آن می باشد. این ماده هم مثل ماده قبل در خصوص تخلفات مشتریه، به این معنا که مشتری متعهد میشه در صورتی که وی مطالبه بوده بانک مطابق قرارداد پرداخت نکنه، علاوه بر اینکه بر اساس اون ماده های قبلی ملزم به پرداخت وجه التزام هست، در صورتی که بانک برای وصول مطالبات خودش متعمل هزینه هایی بشه باید اون هزینه ها رو هم به بانک بپردازه. میزان هزینه ها بر اساس اون چه در قانون ذکر شده مطابق دستور عمل اعتبارات تأمین میشه. یعنی میگه چی؟ میگه آقا ببینید بانک رفته دنبال این کار، اما اگه بانک نبود بهت میداد یه وکیل، حتی اون حق الوکاله ای که بانک رفته برای این کارا اونم ازت میگیری. خب با توجه به اینکه طرح دعوا در دادگاه فرآیند طولانی دارد، قانون اجازه داده طرفین با هم توافق نمایند که برای طرح هر گونه دعاوی ناشی از قرارداد به شورای حل اختلاف مراجعه نمود و شورای مذکور به عنوان داور به اخلافات رسیدگی میشه. حالا اینم یه بحثیه که الان مثلا حل اختلاف هم خب یه شورای قبل از رسیدن به مراحل قانون. ماده 14 به منظور تضمین حسن انجام تعهدات ناشی از این قرارداد، موارد مشروعه زیر که حالا مثلا چندین مورد یا یه مورد یا چند مورد هست در وثیقه بانک مستقر گردیده، قبض و اقواز در خصوص مورد وثیقه مندرج در این ماده به عمل آمده و حسب مورد مجدداً به طور صحیح و سالم تحویل مالک یا مالکی میده. این مورد را ما در شهر بهش چی میگیم؟ رهنه. یعنی شما میری یه وام بگیری 20 میلیون فروش اقساطی، بانک میگه خب چی داری به عنوان وثیقه بذاری؟ میگه من یه آپارتمان دارم. آپارتمان را میگیره به عنوان رهن چی؟ اون وامی که میخواد پرداخت کنه و توی بقیه توضیحات مثلا سند یه مهری میزنه به اینکه این در رهن بانک. خب لذا و تو این قرارداد هم باید به قول معروف مشخصات کامل وثیقه، اینکه آپارتمان در کجا، سند ثبتیش چنده، کلا باید به طور کامل ذکر بشه که آقا مال رهنی چی هست. میتونه بشه رهن دیگه، اشکال نداره. ببینید وثیقه بانک ها وثیق اول سراغ ضامنی میرن بعد سراغ وثیقه ها میرن. اگه هیچی گیرش نیاد اینا میشه اینا دیگه میشه سوخت شده. برحال عجیب بانک دیگه. معمولا بانک اگه که اینها مقدارش خیلی زیاد باشه مسلما رو سرمایه گذاراش هم تاثیر میذاره، هم سهامداراش هم سرمایه گذاراش. سهامدارا که خود بانک هست
اونایی که تذبیر دارن که هستی و ثابت شده بتونم دارم بگیرم.
نه چنین تذبیری دارن حساب‌های جاری و پسنداز فرق داره با حساب‌های مدت دار. حساب‌های مدت دار وکالت در سرمایه گذاریه، تضمینی ندارید که اونا بگیرن. اگه ضرر کنه بانک میتونه بگه آقا مطابق ضرر من کم میکنم و بقیه پول ده بده.
نه
و دیگه چرا دیگه وقتی من وکیل شما حالا من به من وکالت دادی برم یه معامله یه کار تجاری انجام بدم رفتم ضرر کردی بگم من عجیب رفت عجیب وکیل میره یا عجیب موکل میره. منتها ببینید اینجوری بانک ها برای اینکه مشتریشون از دست بدن مسلما این کار رو نمی کنن، معمولا سعی می کنن سود خودشون رو کم کنن یا یه راه دیگه تأمین کنن. اما بانک می تونه چنین کاری بکنه. حالا بزنید تو اون بحث مشارکت مطرح می کنید. حالا من اونا مطرح می کنید بشه هم بانک ضرر نمی کنه؟ نه بانک هم ورشکست بشه. الان ما تو دنیا بانک هایی دیاد داشتیم ورشکست شد. ضمانت نامه ها در قرارداد دو نوع هستن، ضمانت های شخصی و ضمانت های وثیقه‌ای. در مورد ضمانت های شخصی که فرد یا افراد تعهدات یک نفر رو ضمانت می کنن تو ماده قبلی صحبت شد، مشخصات ضامن، نوع ضمانت و غیره بیانم شد تو همون زید ماده دو. ضمانت های وثیقه‌ای چند نوع میتونه باشه؟ یکی اسناد تجاری مثل چک و سفته. دوم اسناد رهنی شامل اموال منقول مثل ماشین، غیر منقول مثل زمین و مسکن. اوراق بهادار مانند اوراق مشارکت و سایر سکوک و حساب سپرده بانکی با موجودی معین. خیلی از وقتها مثلا شما به بانک مراجعه میکنی میگه آقا من یه حساب بلند مدت تو بانک شما دارم، مثلا 10 میلیون دارم، الان میخوام 8 میلیونشو بردارم. بانک میگه خب این چه کاریه میخوای 8 میلیون رو برداری؟ ضرر میکنی. شما بیا ما 8 میلیون بهت وام میدیم، مونتا وثیقش بشه همون حساب بلند مدت شما. یعنی چنین کاری هم امکانش هست. آره هست. چنین کاری میکنه. یعنی اگر که میزان اون وثیقه بیشتر باشه یا مساوی باشه معمولا قبول میکنن. خیلی خوب. سودهی انجام میشه. منتها این وثیقه، وثیقه به قول معروف با سود دو تا امر جداست. شما وقتی که خونه دار به عنوان وثیقه میذاری، این به این معنا نیست که منفعتش مال شخصی که رهن گرفته باشه، بلکه منفعتش هنوز مال شما. توش میشینی ازش استفاده یا اجارهش میدی. منتها این گروه که اگه تعهداتت رو بهش عمل نکردی، بانک بتونه از محل این گروهی شما چیکار کنه؟ آره موجودیش رو وصول کنه. معمولا اینا رو حساب میکنن و در نظر میگیرن. برای خرید و فروشش فقط مال رهنی رو نمیشه فروش. فروشش یعنی درست نیست. چی؟ بله؟ تصرف بانک نمیتونه بکنه. یادتون باشه تو همون اوائل جلسات اولیه فرق قرض و رهن و ودیعه و آریه رو گفتیم. گفتیم مالی در اختیار کسی میذاریم یا حق استفاده داره، مالک هم میشه و ضامن مثله، که به این گفتیم قرض، یا حق استفاده داره اما مالک نمیشه، که میشه گفت آریه، یا حق استفاده نداره فقط به عنوان امانت و نگهداری میکنه، بهش میگفت ودیعه، یا حق استفاده نداره گروه میشه رهن. گفتیم مال رهنی رو نمیتونه استفاده کنه شخص. استفاده از مال رهنی جایز نیست مگر بعد از قرارداد رهن وقتی تموم شد اجازه ثانویه بگیره. تو ضمن خود همون قرارداد رهن جایز. حالا اجازه ثانویه ممکنه بده ممکنه نده، دیگه لزومی نداره فرد اجازه بده، که مثالهاش هم زدیم. ماده 15، خریدار تعهد نمود در صد تقاضای بانک هر آنچه مورد وثیقه قرار میگیرد، همچنین اموال موضوع عملیات ناشی از این قرارداد را پس از امضای قرارداد حاضر در مدت انجام آن همه ساله به مبلغی که مورد موافقت بانک باشد در برابر آتش سوزی، انفجار، زلزله، سیل، سائقه و سایر خدمات که بانک تعیین می کند نزد یکی از شرکت های بیمه مجاز به هزینه خود به نفع بانک بیمه نماید و بیمه نامه را بلادرنگ به بانک تسلیم کند. آقا طرف ماشینش را گذاشته گرو، خب این ماشین ممکنه تصادف کنه از بین بره، نمیدونم بسوزه از بین بره، بدوزن از بین بره. خب بانک میگه خب این چه رحمیه که به این راحتی از بین میره. خب پس میگه آقا من ضمن قرارداد شرط میکنم که این را بیمهش کنم، که اگه خودش از بین رفت شرکت بیمه متعهد باشه که به قول معروف اون وثیقه را به قول معروف تهیه کنه و بانک از این جهت ضرر نبید.
این بیمه فقط
آره دیگه، آره دیگه، تو به هر حال بیمه کنه وثیقه ها را، خونه باشه ماشین باشه اینا باید بیمه بشه. و خب در صورت که خریدار تعهد خود را به شرح فوق انجام نداد، بانک میتواند وثائق را وکالتاً از طرف خریدار به هزینه خود بیمه نو و مبلغ هزینه را از خریدار مطالبه و یا به حساب وی منظور نماید، جزء اقساطش حساب بشه. بدیهی است وکالت مذکور نافی تعهدات و مسئولیت های خریدار نخواهد. ضمن خریدار مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بیمه شده سریعا به بیمه گر و بانک اطلاع بده. طرف ماشین سوخت، به بانک و بیمه گر اطلاع بده چه آقا بله مورد بیمه سوخت، بذار شما بیاین. و خب خود اصل تسهیلات فروش اقساطی گفتیم نیازی به بیمه نداره. مثلا شما یخچالی که خریدی، قسطی خریدی، اون نیاز به بیمه نداره، چون یخچال دیگه شما تملیک شما شده، مال شماست. خراب بشه، بسوزه، برای بانک مهم نیست. اما وثیقه هایی که میذاری شما برای این یخچال، مثلا اگه ماشین رو گرو گذاشتی برای تهیه جهاز، مثلا یه وام تهیه جهاز خریدی، خب این جهاز مال ارسادومات میشه. چیش مال بابایه میشه؟ قسطاش، بدهیش. خب باباه برای این بدهی وثیقه چی گذاشته؟ مثلا خونش رو وثیقه گذاشته. خب اون اسباب و اساس که به درد بانک نمیخوره، میگه آقا مال مردم شده ازش استفاده. چی توی بدهی بانک موثره؟ اون وثیقه، یعنی اون خونه. میگه اون خونه رو شما باید بیمه کنی. من کاری ندارم که شما به قلاب یخچال سوزوندی نسوزوندی، دیگه به من ربطی نداره. خب ماده 16، در صورتی که به تشخیص بانک خریدار و یا وثیقه گذاران و یا ضامن از مفاد این قرارداد تخلف نماید، بانک میتواند نسبت به صدور اجرایی جهت وصول مطالبات خود به طرفیت هر از اشخاص یاد شده اقدام یا مالک یا اون طلبکار یا ضامنین، حالا هر کدوم که خواست. ماده 17، مالک یا مالکین مورد وثیقه ضمن اعلام و اقرار به این که تا کنون نسبت به عین مورد وثیقه هیچ گونه معامله ای انجام ندادن، متأهل و ملزم گردیده که 1. از هر گونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه خودداری نماید. یعنی اگه خونه رو وثیقه گذاشتی نمیتونی بری بفروشی. طرف میخواد وام بگیره، خونه باباشو میان میذاره تو رهن بانک. باباه تا زمانی که این وثیقه از رهن بانک در نیومده نمیتونه بره خونه رو بفروشه. بدون موافقت بانک در مورد وثیقه تغییری ایجاد نکنه. آقا بکوبیم بسازیم. و از انجام هر اقدامی که موجب نقصان بهای مورد وثیقه باشد خودداری نماید. در صورتی که مورد وثیقه علاوه بر مستحدثات، تأسیسات و تجهیزات فعلی، مستحدثات و تأسیسات و تجهیزات دیگری اضافه شود، جزء موارد وثیقه خواهد شد. در صورتی که قبل از فک این سند تمام یا قسمتی از مورد وثیقه در معرض اجرای طرح‌های مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد، مثلا طرف خونش میره تو طرح خیابون سازی، بانک قائم مقام و وکیل بلاعرض و اسناد و دفاتر مربوط وجوهی را که از طرف مؤسسه زیرف در قبال تملک تمام یا قسمتی از موارد وثیقه پرداخت خواهد شد به صورت نقدی یا قسطی دریافت کند. یعنی اگر که مثلا خونه شما افتاد تو خیابون، وثیقه بانک، پولش را بانک دریافت میکنه، نمیتونه آقا پولش را ما میگیریم یه دیگه میخرد. نه، این پول تا زمانی که از رهن بانک در نیاوردی این پول به شما تعلق نمیگیره، پول مال شماست. اما تو بانک بلوچه میشه، تو بانک بلوچه میشه. به خاطر چی؟ به خاطر که شما وثیقه برای شما رفتی برای رفیقت وثیقه گذاشتی. خب وثیقه گذاشتی، آقا شما از یکی طلبکاری؟ اینو گرفتی بردی زندان چه طلبه داره؟ این شخص رفیقش اومده یه وثیقه گذاشته. خب شما آیا این حقا بهش نمیده که این وثیقه را رفیقه بره ناتو باشه بخواد بفروشه، پولشو ورداره و بره همونو که رفتین؟ خب دیگه شما دستت به ایجا نیست که. اون طرف با وثیقه رفیقش آزاد شده، وثیقه را فروختند و در رفتن. خب بانک هم همینجوره. بانک هم به عنوان یه شخصیت حقوقی میگه آقا شما این خونه رو گذاشتی وثیقه وام فلانی، وام پسر عمود. حالا پسر عمود اقساطشو نداد، شما هم که خونه تو طرح افتاده میگه آقا شهرداری پولشو بدهد به خودم، من به هم یه جای دیگه. خب من چیکار کنم؟ لذا در این مورد بانک خودش رو محق داره.
Thank you.
وکالتی غالبا میدن، یعنی ببین وکالتی نمیفروشن، وکالت میدن. ببین در اصل فروش نیست اونا، یعنی وکالت در فروش هست. لذا این وکالت هایی در فروش یه مشکلی داره، دو تا مشکل داره، سه تا، سه دو تا. مشکل اساسیش اینه که شما یه خونه یه وکالتی خریدید، طرف بمیره وکالتش فسخ میشه، حتی اگه وکالت بلاعرض باشه. آدیه براس میتونم میام خونه ما بلش میگه بابات وکالت بلاعرض داده، میگه خب بابا مرد. لذا معمولا اینها را یه قلنومه هم مینویسن براش، اما خب به هر حال اینها وقتی که این مشکل داره اون قلنومه هم شاید اونچنان چاره کار نباشه. هر گونه نقل انتقال تصرف چه نمی کنه، پولو نگه می داره توی به قول من یا تو صندوق ثبت دادگستری یا یه جای نگهداری میشه تا زمانی که این چی بشه؟ ببین اون دیگه تبدیل وثیقه است. تبدیل وثیقه به اینه که مثلا شما میری به بانک میگی آقای بانک ببین این خونه ای که من قبلا وثیقه گذاشتم، یه خونه جدید خریدم، اینو به عنوان وثیقه قبول کن، اونو خارج کن، من بفروشمش، اینو بذار وثیقه. بانک ها غالبا قبول میکنن تبدیل وثیقه رو، راه داره. اما باید یه چیزی باشه، هوایی نمیشه، یه چیزی میاد یه چیزی میره، از این چیزا نیست. بلوچه پیش بانک نمیشه، پیش دادگستری اینا میشه. میگه خب نفروش شهرداری خریده دیگه، نه دیگه اینها هیچی نمیشه دیگه، وثیقه است دیگه. الان یه شخصی یه به قول من یه کاری خواست بکنه، یه پولی وثیقه گذاشت پیش شما، بعد بیا تورمش هم از شما بگیره، این که نزوله که اینش هست، یه بانک تصرف توش نمی کنه که بگه کار کردی باش پولشو بده تو صندوق دادگستری. هر گونه نقل و انتقال قبلی نسبت به منافع مورد وثیقه ولو اینکه ضمن سند عادی باشد را کتباً به اطلاع بانک رسانده و نیز قبل از انتقال منافع مورد وثیقه تحت هر عنوان از بانک اعتباری یا مؤسسه اعتباری تاییدیه عقد نماید. آره اینا رو بده اجازه. در صورت که مورد وثیقه به تملک بانک درآید، محل مورد وثیقه را تخلیه و تحویل بانک نماید. یعنی مثلا تعهداتش رو طرف انجام نداد، شما ضامن پسرعمو شدی، پسرعمو با ما نداد، بانک برای شما یک به قول من اختار میاره مبدی من که آقا خونه رو خالی کنید، میخوام بذاریم برای فروش. خب در غیر این صورت به استناد مفاد این قرارداد و نیز سند انتقال اجرایی بانک میتواند از یکی از طرق قانونی مورد انتقال را تخلیه و تصرف نماید. پس بنابراین این هم ماده 18 19 20 21 ماده 18 یک کلیه وکالت‌های تفویضی به بانک و نیز تمامی شرایط قرارداد حاضر برای طرفین معین است و با سلب حق عزل و ذم وکیل و امین و غیره و سلب حق اجرای مورد وکالت توسط موکل میباشد. اینا مربوط به وکالته، یعنی حق عزل نداره طرف بگه آقا بانک، آقا من بانک را از وکالت عزل کردم در این که وثیقه من را بفروشه. میگه نه، این وکالت با سلب حق عزله. خریدار وثیقه گذار یا گذاران قبول نمودن، در صورتی که بانک به منظور رونق بازار ثانویه مطالبات رهنی مطالبات این قرارداد را به شخص اشخاص دیگر منتقل کند تضمینات و وثائق این قرارداد به تعهدات لاحق نیز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال یافته در رهن و وثیقه باقی بماند. ما یه بحثی داریم به اسم بازار بین بانکی. در بازار بین بانکی بانک ها بعضی وقتا برای تأمین وجوه لازم برای عملیات خودشون، عملیات بانکداری خودشون، میان یه کاری میکنن، یه بازار ثانویه یه تشکیل میدن. بازار ثانویه یعنی بازار خرید و فروش اوراق به این صورته که مثلا آقا شما وثائقی گذاشتی برای یک وام، این وام 20 میلیونه، وثیقش هم مسلما در حد 20 میلیون هست. بانک میاد بر این وثیقه یه سندی صادر میکنه، میگه آقا من 20 میلیون وثیقه دارم فعلا، هرچی این 20 میلیون وثیقه من رو بخره من حاضرم بهش 19 میلیون بفروشم. سندش رو مفروشه و نه خود وثیقه. وثیقه میشه چی؟ پشتوانه اون سند، پشتوانه اون سندی که بانک میفروشه. این هم یه بازارهای ثانویه. حالا تو بحث اوراق و بحثای مالی اینا باید بیشتر بحث میشه، تو بحثای بانکی خیلی کم حالا واردش بخوایم بشیم. سودش برای بانک اینه که مثلا ببین یه 20 میلیون وام داده، الان 19 میلیون پول داره، میتونه وام مجدد بده بدون اینکه پولی تو بانک اومده باشه. همون وثیقه رو رفته تو بازار ثانویه فروخته به 19 میلیون سندشا و 19 میلیون تامین مالی شده، با این تامین مالی میتونه کار کنه. یه بخشی از سودش برای اون شخصیه که این تامین مالی انجام داده و بقیهش هم سود برای خودش. آره، یه تسهیلات میده و از این سود چسب میکنه، یه بخشیش هم میده به اون که سند است. ماده 20 کلیه هزینه های مربوط به ثبت قرارداد حاضر از جمله حق و ثبت، حق و تحریر بدون حق رجوع به بانک کلن به عهده خریدار است. ماده 21 خریدار و ضامن یا ضامنین قبول نمودند، بانک میتواند هر گونه داده و اطلاعات ایشان را در اختیار شرکت سنجش اعتبار مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار دهد. ببینید، ما یکی از مشکلات نظام بانکیمون این بود که مشتریان را خوب نمی‌شناخت. یه بنده خدایی میرفت توی بانکی وام میگرفت، وامو نمیداد، بعد میرفت از یه بانک دیگه دوباره وام میگرفت، همینجوری بانک‌های مختلف. این بانک از اون بانک اطلاع نداشت. بانک مرکزی برای سامون دادن به این اومد گفت آقا ما باید مشتری‌ها اعتبار سنجی بشیم. یکی از راه‌های اعتبار سنجی اینه که بانک‌ها اطلاعات مشتریانش رو به مؤسسه اعتبار سنجی بدن. راه این قسطاش رو سر وقت میده، نداده، چند تا قسطه، چند تا چک برگشتی داره، چه جوریه، وثیقش درست بود، نبود، قرارداد تخلف کرد، نکرد. خب اینا اطلاعاتیه که برای نظام بانکی مهمه دیگه. شما می‌خوای یه بانک دیگه وام بگیری، سریع یه اینتر می‌زنه، یه کپی شناسنامه ازت می‌گیره، میگه اعتبار سنجی شدی یا نشدی. خب دیگه این بحث ماده 22، این قرارداد بر اساس توافق طرفین بر طبق ماده 15 قانون چی؟ آره دیگه، بر اساس نرم افزار یه فرمیه، فرم میشه میره و توی فرمای طرف به عنوان سوابق طرفی. آره اینترنتیه دیگه، ببین یه نرم افزاره، تو نرم افزار یه سری جایی تیک میزنن، بعد بسته میشه این اطلاعات هی جانش، مثلا این 10 تا وام گرفته، 5 تاشو 10 تا قسط عقب افتاده داره، 5 تا وامو تسویه نکرده، چقدر الان بدهکاره، چقدر بدهکار نی، حالا مشتری از لحاظ امتیازی چه امتیازی تو مشتریان کسب کرده. خب اینا برای اعتبار دهی به بانک ها مهمه دیگه، بدونن که فرد چی کار است. طرف یه طلبت مثلا با مایی مثلا 800 هزار تومن، بعد میخواد مثلا 6 تا وام، مثلا من رفیق داشتم همین کارا کرد، رفت میلیاردی وام گرفت، بعدم بدبخت شد، چند سال زندان بود، سندهای مردم هم گذاشته بود تو رن، هم خودش رو بیچاره کرد، هم مردم رو بدبخت کرد، هم آبروی طلب، واقعا میگم آبروی طلب ها، یعنی اصلا مشهور شده مثلا اون منطقه میگفتن که فلانی اون دزده، آخوند دزد، که میگن همین مثلا نمیدونم چی. خب این بده دیگه، یعنی بعد حالا جالبه که همین شخص یه زمانی بچه های ما تعریف میکردم، میگفتم ما رفته بودیم یه سری بهشون بزنیم خانواده، چون قدیم دوستی داشتیم، مثلا رفته بود دیده بود خیلی وضعشون تغییر کرده، خانومش رأی میزنه به آژانس برای من دو تا مرغ بخر یه جعبه شیرینی بخر آژانس برد برای یه نوکر مثلا، یعنی دیگه. بعدم دیدیم چه دیگه یه دفعه زوارش داد، هیچ دیگه الانم فراریه، یه رو تهرونه یه رو اصفهانه، معلوم نیست کجاست. قانونه بر اساس، ببینید این قرارداد بر اساس ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاحات الحاقی قانون و ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و بر اساس کلن قانون عملیات بانکی، قوانینی که اومده نوشته شده و تمامی امضا کنندگان قبول نمودن که کلی مندرجات قرارداد رو پذیرفته و نسبت به آن هیچ گونه اختلافی ندارند و خریدار، ضامن، ضامنین و سیخه گذاران حق هر گونه ایراد اعتراضی را نسبت به مفاد قرارداد و نیز نسبت به اقدامات اجرایی بانک برای وصول مطالبات خود و ایفای تعهدات خریدار در هر مرحله از عملیات اجرایی از خود سلب و اسقاط نمودن. این قرارداد در 22 ماده و 9 تفسیره و در مثلا حالا تعداد نسخه 3 نسخه تنظیم به رویت کامل بانک، خریدار، ضامن و صیغه گذار رسیده و ایشان ضمن اقرار به اطلاع و آگاهی کامل از مفاد این قرارداد و پذیرش تبعات حقوقی و قانونی ناشی از آن به امضای تمامی صفحات آن مبادرت نمودند و یک نسخه از این قرارداد به هر یک از آنها تسلیم می شود. یعنی این نسخه میدم به فرد مشتری، بانک باید بده یه نسخه باید بده به تسهیل، یعنی بر اساس این ماده‌ای که تو قانون توی بر اساس قانون بانک مرکزی بهت نسخه به هر کدوم که خواستم بده، یعنی اگه وثیقه گذارم یه نسخه بهت به من بدین بهت بشه نسخه بدن. البته یه چیزی بود تو مواد ما خوندیم قبلا هم که رد شدیم ازش، که برخی از ایرادات دفتری و اشتباهات ثبتی و اشتباهات کارمندی اینها اینجور نیست که حالا هر چی اشتباه هم توش نوشتن قابل رد نباشه، بلکه جایی که اشتباه شده و طرف بتونه اثبات کنه که بله آقا این کارمند شما مثلا اینجا را اشتباه نوشته یا اینجا را این غلط نوشته، اونجا فرد میتونه و ادعای اصلاح کنه و قبول و پذیرفته شده هم هست. ببین معمولا وقتی که قرارداد امضا کردن تاریخ امضای قرارداد تاریخ تا اون تاریخ بر اساس اون بخشنامه های قبل اون تاریخه، از اون تاریخ به بعد یه بانک معمولا این کارو نمیکنه، اصلا نمیکنه. یعنی چی؟ خب نه ببین این ایراد چه از کارمند بوده که مثلا بر اساس آیین نامه جدید عمل نکرده، این مشکل کارمند بوده، تخلف کارمند. خب دیگه آیین، آخه ببینید آیین نامه یا آخر ملاک عمله، طرف مثلا تاریخ 21 22 اومده وام بگیره، 20 آیین نامه اومده کارمنده اشتباهاً رو آیین نامه سابق داده، بعدا متوجه شده به بر اساس آیین نامه 20 عمل می‌کرده، خب دیگه اون قرارداد رو نمیتونم بهش عمل کنم.
نه اصلا
اعتراض کرده بود. حالا دیگه اون آقای احمد نژاد. خب اما چی شد؟ صلوات بفرست. کلاس تموم شد؟ واقعا آخه 4 و 14 دقیقه است. 4 و 30 دقیقه کلاسش. چی شد؟ آخه نگفتن که 4 و ربع، گفتن 4 و نیم بس تموم بشه. آن حالا که استراحت نکنی؟ خب پس آقا خسته نباشین دیگه. آره من فکر کردم یه رو بخواستم 10 دقیقه هم شما بگین دیگه، این دیگه تموم بود دیگه، چون چیز خاصی دیگه.